فصل 25. چهل دقیقه بعد ریتا راکو بشقاب پاستا را جلوی فالک گذاشت. ضربه ای آرام روی شانه‌اش زد و یک دقیقه بعد با یک بطری شراب برگشت. آنها بیرون خانه دور یک میز کوچک از چوب درخت کاج نشستند که با یک رومیزی آبی رنگ پوشیده شده بود. خانواده راکو در یک خانه بازسازی شده در انتهای خیابان اصلی زندگی می کردند که پیاده فاصله زیادی با کلانتری داشت. در حیات خلوت یک بوته استقدوس بنفش دیده می شد و نور اطراف فنس به فضا درخششی شبیه مراسم جشن بخشیده بود. نور از پنجره های آشپزخانه سرازیر شده بود. فالک به ریتا نگاه کرد که به بهانه آوردن چیزی به داخل خانه رفت. فالک سعی کرد به او کمک کند، اما ریتا با لبخند دست فالک را پس زد. زنی ریزنخش و فربه بود که موهای قهوه‌ای رنگش روی شانه هایش افتاده بود. دستش را ناخواسته بالای برآمدگی روی شکمش گذاشته بود. او دریایی از انرژی بود و علی‌رغم اینکه حامله بود، به خوبی از پس آن دو جینکار که سرش ریخته بود برمی آمد. وقتی که می خندید، چالی روی گونه چپش می افتاد و زمانی که قضا را جلوی فالک گذاشت، او متوجه شد چرا راکو عاشقان زن شده بود. به محض اینکه مشغول غذا خوردن شدند، که شامل پوره گوجه فرنگی و بادمجان و سس تند که کمی شراب هم به آن اضافه شده بودند، فالک حس کرد خودش هم کم کم دارد عاشق این زن می شود. هوای شب گرم بود، اما تاریکی کمی از شدت گرما کاسته بود. ریتا جرعه آب معدنی نوشید و برای مدتی با نگاهی دلچسب به بطری شراب خیره شد. او گفت: او چیزی که نمیتونم ازش بگذرم، خیلی کهنه است. و به چهره همسرش خندید که اصلا موافقش نبود. دستش را دراز کرد و پشت گردن راکو را نوازش کرد تا جایی که او هم شروع به خندیدن کرد. ریتا به فالک گفت: راکو خیلی نگران بچه است و با وجود اینکه هنوز به دنیا نیومده، اما خیلی زیاد مراقبشه. فالک پرسید: کی به دنیا میاد؟ ریتا به همسرش نگاهی کرد و لبخند زد: هنوز 4 هفته مونده. با آن غذای خوب سر صحبت هم به خوبی باز شد. آنها درباره سیاست، مذهب، فوتبال و هر چیزی که در کیوارا اتفاق افتاده بود حرف زدند. حتی درباره خانواده هادلر. تنها وقتی که راکو میز را پاک می کرد و وسایل روی میز را به همراه بشقاب ها به داخل خانه می برد، ریتا از فالک سوال کرد: لطفاً راستشو به هم بگو، قرار همه چی درست بشه؟ او به در آشپزخانه نگاه کرد و فالک متوجه شد که منظور ریتا فقط ماجرای خانوادی هادلر نبود. فالک گفت: ببین، کنترل یه شهر کوچیک هیچ وقت کار راحتی نبوده. خیلی وقتا همه تلاش‌ها بی نتیجه است. مسائل سیاسی وجود داره. افرادی هستن که اطلاعات زیادی از هم دارن. اما همسر تو کارش رو خیلی خوب انجام میده. واقعا آدم باهوشیه و خیلی هم دلسوزه. فقط یه مأمور ارشد مثل اون میتونه سر از این چیزا در بیاره. اون خیلی بیشتر از وظیفه‌اش عمل میکنه. ریتا دستش را بالا برد و آهسته گفت: آه، اون زیاد نگران این چیزا نیست. پدرش همه ی عمر توی جای کوچیک روی نقشه، جایی نزدیک مرز جنوبی استرالیا پلیس محلی بود. تو اونجا رو نمیشناسی. هیچ کس نمیشناسه. دوباره به در نگاه کرد. میفهمم. پدرش مرد محترمی بود. اون شهر رو مثل کارخونه میگردوند، اما یه پیشکسوت بود و برای همین همه عاشقش بودن، تا اینکه بالاخره بازنشست شد. ریتا لحظه‌ای صبر کرد. رفت و 2 گیلاس شراب برای خودش و فالک آورد. انگشتش را روی لبهایش گذاشت و گلاسش را بالا برد و گفت ایس. فالک لبخند زد. گفتی جنوب استرالیا؟ اینجا همون جایی که با راکو آشنا شدی؟ ریتا گفت بله، ولی نه توی شهر خودش. هیچ کس حاضر نیست اونجا زندگی کنه. ما توی رستوران پدرم تو آدلاید با هم قرار گذاشتیم. محل کار راکو به اونجا نزدیک بود. اولین تجربه کارش تو اداره پلیس بود و خیلی هم برای این کار مناسب بود. خیلی علاقه داشت پدرش رو سربلند کنه. در حالی که از یادآوری خاطراتش خوشحال شده بود، لیوان کوچکش را می شست. ولی راکو تنها بود و معمولاً بیشتر وقتها به رستوران ما می اومد. تا جایی که من دلم به حالش سوخت و اجازه دادم منو به یه نوشیدنی بیرون از رستوران دعوت کنه. ریتا دستش را روی شکمش گذاشت. صبر کرد تا من فوق لیسانسمو بگیرم و بعد بلافاصله ازدواج کردیم. تقریبا 2 سال پیش بود. فوق لیسانس چی؟ داروشناسی. فالک لحظه ساکت ماند. او نمی دانست چطور سؤالش را مطرح کند. ریتا به او کمک کرد. می دونم. می خوای بپرسی چطور من حامله و دست خالی وسط یه برهوت زندگی می کنم در شرایطی که می تونستم از مدرک و سوادم جای دیگه استفاده کنم. شانه بالا انداخت. به خاطر همسرمه و البته این وضعیت موقته. می دونی جاه طلبی های راکو با بقیه فرق داره. اون پدرشو میپرستید و از 3 برادر دیگرش جوانتر بود. برای همین من فکر میکنم اون حس میکرد، البته به نظر من اشتباه حس میکرد، که همیشه باید برای رضایت خاطر پدرش تلاش کنه. برای همین به این شهر اومد و امیدوار بود شبیه جایی باشه که پدرش کار میکرد. اما بلافاصله همه چی مکسی کرد و گفت همه چی خراب شد. راکو کسی بود که جسد اون پسر بچه رو پیدا کرد. بهت گفته؟ این مسئله اونو خیلی به هم ریخته. فالک سرش را به نشانه تایید تکان داد. هوا گرم بود ولی ریتا می لرزید. من همش بهش میگم. بهش میگم اتفاقی که توی این شهر افتاده تقصیر تو نیست. اینجا فرق داره. اینجا مثل جایی که پدرت کار میکرد نیست. ریتا ابروهایش را برای فالک بالا انداخت و فالک سرش را تکان داد. سرش را به نشانه تأسف تکان داد و کمی از چال روی گونه‌اش مشخص شد. من چی کار میتونم بکنم؟ خیلی پیچیده است نه؟ رابطه یه پسر با پدرش. ریتا مشغول حرف زدن بود که راکو آمد. سه فنجان قهوه در دستش بود. گذاشتم قابلمه ها یکم خیس بخورن. خب درباره چی حرف می زدین؟ داشتم می گفتم تو داری بیش از حد به خودت سخت می گیری تا انتظارات پدرتو برآورده کنی. ریتا این را گفت و موهای مجعد راکو را نوازش کرد. دوباره چال روی گونهش پدیدار شد. دوستت هم با من موافقه. فالک نظرش را تا آن لحظه نگفته بود، اما با خود فکر کرد که احتمالاً حق با ریتاست. رنگ از چهره راکو پرید، اما سرش را جلو آورد تا به دست ریتا نزدیک شود. راکو گفت، البته به این شکلی هم که گفتی نیست. ریتا کمی از قهوهش را نوشید. عزیزم، مشکلی نیست. فالک تو رو درک میکنه. سپس به فنجان قهوه فالک نگاه کرد و گفت، اینطور نیست؟ منظورم اینه که تو هم بخشی از دلیل اومدنت به اینجا به خاطر همینه، درسته؟ به خاطر پدرت.
سکوت عجیبی شکل گرفت. فالک گفت، پدر من مرده.
واقعا متاسفم.
ریتا به او نگاه کرد. نگاهش سرشار از حس همدردی بود.
اما این باعث نمیشه که حرفای من درست نباشه. مرگ به ندرت احساس ما رو نسبت به افراد تغییر میده. معمولا قوی تر میکنه تا ضعیف تر.
راکو در حالی که بطری خالی شراب را برمیداشت با آرنجش به او زد و گفت عشقم، منظورت از گفتن این حرفا چیه؟ فکر کنم نباید تو رو در جریان میذاشتم. ریتا لحظه‌ای سکوت کرد. نگاهش رو از فالک به همسرش تغییر داد و دوباره به فالک نگاه کرد. متاسفم، شاید من اشتباه کردم. شاید به خاطر شایعه هایی باشه که درباره دوستت که مرد شنیدم. اونا گفتن پدرت متهم شد و مجبور شد از خونش، از این شهر بره. شاید این باعث کدورت شد. حتی الانم اون تراکت با عکس پدرت همه جای شهر پخش شده. او کمی مکس کرد. معذرت میخوام. لطفاً فراموشش کن. من همیشه یه موضوع رو خیلی بزرگ میکنم. برای مدتی طولانی هیچ کس حرفی نزد. فالک گفت نه ریتا، راستش من فکر میکنم تو درست فهمیدی. در آینه بغل ماشین تا بیش از 100 کیلومتر در جاده خارج از شهر کامیون مالدیکن دیده میشد. اریک پدر آرون چشمش به آینه بود و با دو دستش محکم فرمان ماشین را گرفته بود. آرون ساکت روی صندلی کنار راننده نشسته بود. هنوز در فکر آن خداحافظی بود که سراسیمه و شتاب زده از لوک و گرچن کرد. وسایل خانه فالک عقب ماشین تکان می‌خوردند. گرچه خیلی تلاش کرده بودند که آنها را ثابت و محکم کنند. پشت سرشان خانهشان دیده می‌شد که آن را قفل کرده بودند. گوسفندهایشان را بین همسایگانی که تمایل داشتند از آنها نگهداری کنند تقسیم کرده بودند. آرون می‌ترسید بپرسد که آیا برنامه رفتن آنها موقتی بود یا همیشگی. فقط یک بار همون اوایل سفر اریک کمی به سمت راست منحرف شد تا دیکن از کنار ماشینش رد شود. گویی آن یک رانندگی معمولی در یک روز معمولی بود. در عوض آن کامیون سفید و کثیف که به آرامی در حال سبقت گرفتن بود ناگهان مسیرش را تغییر داد و به سپر عقب ماشین اریک برخورد کرد، طوری که سر آرون از پشت به صندلی برخورد کرد. اریک این بار دیگر سرعتش را کم نکرد. تقریبا یک ساعت گذشته بود که دیکن ناگهان دستش را روی بوق گذاشت و به این کار ادامه داد. او نزدیکتر شد. کامیونش در آینه بغل ماشین بزرگتر دیده شد. صدای بوق ماشینش در آن جاده خلوت به طور ممتد شنیده می شد. آن صدا در گوش آرون پیچیده بود. کف دستهایش را روی داشبورد فشار می‌داد تا خودش را در برابر ضربه ناگهانی که ممکن بود به عقب ماشین وارد شود حفظ کند. کنار او پدرش با عصبانیت مشغول رانندگی بود. ثانیه‌ها سپری می‌شدند و در شرایطی که آرون فکر می‌کرد دیگر نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند، یک بار آن صدا متوقف شد. بر اثر سکوت ناگهانی گوشش زنگ زد. در آینه دیکن را دید که پنجره را پایین داده و بازویش را از ماشین بیرون آورده بود. او دستش را برای مدتی طولانی آنجا گذاشته بود. سرانجام ماشینش در آینه کوچکتر و کوچکتر به نظر رسید تا اینکه کلاً ناپدید شد. پدرم از ملبورن متنفر بود. هیچ وقت نتونست با اونجا کنار بیاد. یه شغل اداری پیدا کرد و به عنوان مسئول تامین مواد غذایی مشغول به کار شد. اما فقط از این طریق امرار معاش میکرد. فالک آخرین سال مدرسه اش را در نزدیکترین دبیرستان به محل زندگیش سپری کرد. افسرده و بی انگیزه بود. یادش می آمد که خودکار را به زور از روی زمین بلند می کرد چه برسد به اینکه درس بخواند. او امتحان نهایی را داد و اتفاقا نمرات بسیار خوبی گرفت که باعث تعجبش شده بود. او گفت من تصمیم گرفتم کمی بهتر از پدرم زندگی کنم. اون واقعا تنها بود، اما ما هیچ وقت در این مورد با هم حرفی نزدیم. هر دوی ما غرق در خودمون بودیم و به سبک خودمون با شرایط کنار می اومدیم. این کمکی به ما نمی کرد. ریتا و راکو به میزی که جلوی او بود نگاه کردند. ریتا دستش را دراز کرد و روی شانه‌های فالک گذاشت. شک ندارم پدرت می دونسته که ارزشش رو داری که تا این حد خودش رو فدای تو کرد. فالک سرش را تکان داد. ممنون که اینو میگی. اما فکر نمی کنم پدرم مثل تو فکر می کرده. در حالی که در سکوت به راهشان ادامه می دادند، آرون همچنان به آینه نگاه می کرد. دیکن دیگر دیده نشد. پس از یک ساعت رانندگی بی درد سر، پدرش ناگهان با کنار زدن ماشین در یک جاده خلوت، در حالی که صدای جیغ لاستیک ها شنیده می شد، ترمز کرد و آرون به شدت روی صندلیش تکان خورد. با ضربه‌ای که اریک فالک بر روی فرمان ماشین زد، آرون از جا پرید. پدرش رنگ پریده تر از همیشه به نظر می رسید و پیشانیش در اثر عرق کردن برق می زد. روی صندلیش جا به جا شد و یقه پیراهن پسرش را گرفت. آرون بریده بریده نفس می کشید، زیرا دستانی که تا آن روز هرگز از عصبانیت بر روی او بلند نشده بود، حالا یقه‌اش را گرفته و او را به پدرش نزدیک تر کرده بود.
من فقط یه بار ازت میپرسم، پس به من راستشو بگو.
آرون هرگز نشنیده بود پدرش با این لحن با او حرف بزند. به نظر میرسید که حال مساعدی نداشت.
کار تو بود؟
شوکی که از پرسیدن این سوال ایجاد شد، مانند فشاری روی قفسه سینه آرون حس شد. انگار داشت خفه میشد. سعی کرد نفس عمیقی بکشد، اما ریه‌هایش تنگ شده بود. برای لحظه‌ای حس کرد که نمی‌تواند حرف بزند.
چی بابا؟ به من بگو. نه؟ تو ربطی به ماجرای مرگ این دختره داشتی؟
نه بابا، نه. باور کن من بیچاره کاری نکردم.
آرون صدای تپش قلب خودش را می‌شنید. او به وسایلشان در عقب کامیون فکر کرد که مدام تکان می‌خوردند. به خداحافظی با عجلش از لوک و گرچن فکر کرد. به الی فکر کرد، کسی که دیگر هرگز او را ندید. و به دیکن فکر کرد که حتی هنوز هم برای اینکه مطمئن شود آنها را تعقیب می کند یا نه، آینه بغل ماشین را نگاه می کرد. حسی از خشم وجودش را فرا گرفته بود و سعی می کرد دست پدرش را از روی یقه‌اش بردارد.
من نکشتمش، خدای من، چطور میتونی این سوال ازم بپرسی؟
پدر آرون با صدای بلند گفت:
میدونی که خیلی از مردم درباره اون یادداشتی که اون دختر مرده نوشته بود ازم سوال کردن؟ خیلی از دوستای من، خیلی از اونایی که سالهاست میشناسمشون، سالها وقتی منو میدیدن پشت میکردن، از خیابون رد میشدن، همش به خاطر اون یادداشته.
او صدایش را بلندتر کرد:
پس تو باید به من حقیقت رو بگی. چرا اسمت توی اون یادداشت بود؟
آرون فالک به جلو خم شد. پدر و پسر رو در روی هم. پدر با عصبانیت برای دومین بار پرسید:
چرا اسمت توی اون یادداشت بود؟
ما بعد از اون ماجرا دیگه هرگز مثل قبل نبودیم. من چند بار و چند سال تلاش کردم. احتمالاً پدرم هم تلاش کرد، البته به شیوه خودش، اما نتونستیم شرایطو مثل روز اولش کنیم. دیگه درباره اون اتفاق با هم حرف نزدیم. حتی دیگه اسم کیوارا رو هم نیاوردیم. طوری وانمود میکردیم که انگار وجود نداره، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اون ملبورن رو تحمل کرد، منو تحمل کرد و بعدش هم مرد. این کل داستان بود.
سرتون هستی؟
چشمان پدر فالک از حدقه بیرون زده بود و ظاهری وحشتناک پیدا کرده بود.
مادرت اونجا خاک شده. اون مزرعه رو پدر بزرگت ساخته بود. زندگی و دوستام اونجا گذاشتم. چرت و پرت تحویل من نده.
آرون حس کرد خون با شدت از قلب به مغزش پمپاژ می شود. دوستانش، مادرش، او همه چیز را گذاشت و رفت. او مچ دست پدرش را گرفت و آن را از روی یقه پیراهنش برداشت. این بار پدرش او را ول کرد.
پس ما برای چی داریم فرار میکنیم؟ چرا دوممونو گذاشتیم روی کولمونو داریم در میریم؟ با این کار به همه نشون میدیم که ما مقصریم.
نه، اون یادداشت باعث شد ما مقصر به نظر برسیم.
اریک به آرون خیره شد. به من راستشو بگو، تو واقعا با لوک بودی؟ آرون به چشمان پدرش نگاه کرد و گفت بله. اریک فالک خواست حرفی بزند اما نزد. طوری به پسرش نگاه کرد که انگار قبلا هرگز او را ندیده بود. فضای داخل ماشین خشک و بیروح بود. او سرش را تکان داد. پشت فرمان نشست و ماشین را روشن کرد. بدون اینکه کلمه‌ای بینشان رد و بدل شود، به راهشان ادامه دادند. آرون که وجودش آکنده از خشم و شرمندگی بود، تمام مسیر را به آینه بغل ماشین خیره شده بود. بخشی از وجودش به او می گفت که مالدیکن هرگز بر نمی گردد.